بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دومین اشکالی که بر نظریه استاد مطهری وارد شده بود در باب خاتمیت این بود که نظریه ایشان در مقام بیان این است که فقه اسلامی میتواند به همه نیازهای انسانی در اونچه که متعلق به مسائل حقوقی است و فقهی است پاسخگو باشد. اشکال این بود که مسئله مورد بحث این نیست که آیا فقه اسلامی قدرت پاسخگویی به مسائل جدید بشری را دارد یا ندارد. این خیلی چیز مهمی نیست. مسئله مورد بحث در زمان ما این است که آیا پاسخهایی که فقه اسلامی می‌دهد برترین پاسخ هاست نسبت به پاسخهایی که مکتبهای حقوقی دیگر می‌دهند یا نه. و گفته بودن که استاد مطهری به این مسئله نپرداخته است. عرض کردیم که یالا اولین نکته ای که باید در اینجا بگوییم این است که مرحوم استاد مطهری همانطوری که خودشون بیان کردن می‌فرمایند اون چی که به من منتقل شده و من با نسل تحصیل کرده و روشن فکر مرتبط بودم همواره سوال کردن که چگونه میتوان خاتمیت و جاودانگی اسلام را با مسئله تحول و تغییر در زندگی انسان هماهنگ ساخت، چگونه میتوان هماهنگی این دو مقوله را بیان کرد. خب این مسئله زمان ایشان بوده و آیه استاد مطهری هم به حل این مسئله پرداخته و انصافاً بسیار دقیق و جامع الاطراف این را بحث کرده. حالا شما می‌فرمایید که امروز مثلا مرادتون از امروز کی هست؟ یعنی بعد از شهادت استاد مطهری این زمان متأخر هست، زمان ماست. خب اگر این طور هست که این ربطی به این چه اشکالی است بر ایشان؟ شما میگویید که مسئله روز ما این مسئله است که آیا پاسخهایی که فقه اسلامی میدهد برترین هست یا نیست. خیلی خوب، زمان آقای مطهری این مسئله مطرح نبوده. اصل این که آیا میتواند قوانین ثابت پاسخگوی نیازهای متحول باشد یا نه این مطرح بوده. وقتی اشکال به استاد مطهری نیست، اگر فرض کنیم سخن درستی است می شود یک سؤال جدید و پرسش جدید. حالا هم که آقای مطهری نیست که بخواد به این جواب بدهد که ما بگیم آقا شما جواب نمیدید پس بر شما اشکال است. چه اشکالی بر ایشان هست؟ جناب عالی یا دیگران که حالا در این زمان زندگی میکنن باید به این سؤال پاسخ بدن. این یک نکته. بله، ما میتوانیم بگوییم که آیا افکار و اندیشه های شهید مطهری به گونه ای هست که بتواند به این پرسش نیز پاسخ بدهد که حالا این پرسش جدید است یا جدیدتر است یا نه. این میشه مطرح کرد. این دیگه اشکال بر ایشون نیست، سوالی است که ببینیم آیا در آثار ایشان همونطوری که از عهده پرسش به سوال اول برآمده از عهده پاسخ به این پرسش هم برمیاد یا نه. خب میریم آثار ایشون را میبینیم، بررسی میکنیم، اگر درآمد پاسخ سوال از آثار ایشون درآمد، در نیامد بازم نقصی بر ایشون نیست. شما خودتون میگویید این سوال جدیدی است، مسئله جدیدی است. پس این نکته اول که عرض میکنیم که این اصلا اشکال برای ایشون نیست، اگر فرض کنیم هر فرد درستی است اشکال برای مطهری نخواهد شد. این نکته اول. خب حال ما میخواهیم خودمون به این سوال برسیم. امروز اگر کسی از ما پرسید آیا نظریه اسلام یا فقه اسلامی در مباحث حقوقی در عصر جدید که پاسخ میدهد به مسائل جدید آیا برترین پاسخ هاست یا نه، جواب به این پرسش همونطوری که در جلسه قبل هم عرض شد به این صورت است که آری، یعنی ما پاسخمان مثبته. دلیلمون چیست؟ همون گونه که در جلسه قبل عرض کردیم، دلیل این است که اسلام یا تشریع اسلامی، فقه اسلامی وقتی که میخواهد به مسائل حقوقی انسان پاسخ بدهد، انسان را در همه ساحتهایش میبیند، در همه ابعادش میبیند، یعنی هم برای انسان بعد ناسوتی قائله و هم ملکوتی، هم دنیوی و هم اخروی، هم مادی هم معنوی، هم فردی هم اجتماعی، هم اخلاقی هم اقتصادی، اینا همه قائله. یعنی انسان را با این هویت مطرح می کند، اون وقت به سوالات ناسوتیش، دنیویش، مادیش جواب می دهد. حالا این را ما مقایسه کنیم با یک مکتب فقهی، مکتب حقوقی که سکولار هست، لیبرال هست، ماتریالیسته، هومانیسته، یعنی انسان را فرو کاسته به بعد ناسوتیش، دنیویش، مادیش. هرچی نسخه می پیچد، نسخه های حقوقی برای این انسانی که حیات دنیوی داره نسخه می پیچه، جواب میده، نظریه میده، قانون میده. اگر ما فرض بگیریم که نسخه های او، قوانین او، مقررات او از عهده اداره زندگی دنیوی انسان خوب برمی آید، خوب پاسخ می دهد، امنیت را، عدالت را، آزادی را، بهداشت را، رفاه را، اینها را خوب حل می کنه با فرض همین، این بازم ناقصه، این بازم ناقصه، برای خاطر اینکه بعدی یا بعد عظیمی یا اساسی ترین بعد انسان را مقفولون اند گذاشته است. پس خود این نقص داره. وقتی که این نقص داشته باشه، این دیگه مشترک است بین همه مکتب‌های حقوقی بشری هومانیستی در مقایسه با مکتب حقوقی و فقهی اسلامی که منشأ متافیزیکی داره، الهی است. پس این خود یک دلیله، یعنی یک دلیلی است که ما اگر می‌خوایم بر این برتری قضاوت کنیم، دلیل بیاوریم که ادعا میکنیم، این هست. وقتی که دو تا نسخه پیچیده شد، دو تا مقررات وضع شد برای انسان، یک مقررات فقط بعدی از انسان را هدایت میکند و اداره میکند و مقررات دیگری هر دو بعد را ملحوظ میدارد، یقیناً اون مقررات و قوانینی که دو بعدی و جامع هست بر اون مقرراتی که یک سویه و یک بعدی است، این برتری داره. این دلیل منطقی است. علاوه بر این دلیل که عرض کردیم، حالا ما بیاییم فقط به همون بعد حقوقی قضیه بپردازیم، یعنی مقررات شرعی و فقهی را فقط از منظر حیات دنیوی انسان هم مطالعه کنیم، به اون جنبه ها را کاری نداشته باشیم. اشکال اول یا نقد اول را بذاریم کنار، بحث اول را ازش غمزه این کنیم. عرض میکنیم که این مقرراتی که در فقه اسلامی بیان میشود یک مواد و منابعی دارد و یک شیوه و اسلوبی دارد، به خصوص اون منابع و اصول. قوانین و مکتبهای حقوقی بشری صرف منبعشون فقط عقل است، عقل آدمی است، تجربه آدمی است، اما مکتب فقهی و حقوقی اسلامی عقل هست به علاوه، یعنی عقل نمیذاره کنار. بله، اگر حالا مکتب حقوقی اسلامی فقه اسلامی این بود که میگفت من به عقل کاری ندارم، فقط میرفت سراغ وحیه، اون وقت حالا جای این بحث بود که ببینیم که اگر یک مکتبی منبعش عقل شد و یکی منبعش فقط وحی شد، برتری با کدوم است؟ اون بحثی داشت. اما حالا سخن در اینه که مکتب فقهی اسلامی عقل را میپذیرد، منتها میگوید به علاوه وحیم هست، من دو تا منبع دارم، سرچشمه من در مقرراتم هم عقل و هم وحی. شما میگید نه ما فقط عقله. خب نسبت این دو تا مکتب از نظر منبع و سرچشمه که یکی باز یه منبع دارد، اون دیگری میگوید من اینو دارم به علاوه یک منبع دیگری که برتری هم داره، وحی نسبت به عقل چراغش پرفروغ‌تره، ساحت‌های زیادتری را میتونه روشن بکنه، فضا و افق‌های زیادتری میتونه بگشاید، خب این میشه برتری. یعنی اینا خب دلیل دیگه، ما شما میگید که ادعا دارید برتر است، میگید نمیتونید اثبات بکنید، میگید ما چرا میتونیم اثبات بکنیم؟ اون مبانی، اگر حرفی رو مبانی هستم قائل حاضر به گفتگو هستید. یعنی چی؟ یعنی اون دلیل اول ما، یک کسی آمد گفت آقا انسان اومانیستی چه عیب داره؟ حالا ما انسان رو بیان بگیم فقط بعد دنیوی داره، همینه، به دنیا میاد تمام میشه، ما اینو داریم براش نسخه میپیچیم. خب بیان بحث میکنیم که آیا خرد و عقل، چون بالاخره تو این بحث ها باید یک ابزاری، یک عنصر مشترکی باشه، ولی گفتگو نمیشه کرد. ما وقتی میخوایم با این آیان و این افراد صحبت بکنیم، میگیم شما چه چیزی رو قبول دارید؟ عقل قبول دارید یا ندارید؟ خرد را، عقل را. اگه بگم نه ما قبول نداریم، میگیم فی امان الله، ما با شما بحثی نداریم. این بالاخره گفت قاضی عبدالجبار معتزلی با ابو اسحاق سرائنی، این اشعری اون معتزلی قرار گذاشته بودن نزد صاحب ابن عباد مناظره کنن. صاحب ابن عباد هم وزیر بود هم آدم دانشمندی بود. وقتی که وارد شدن، هر میشهد خدمت شما که این آقای ابو اسحاق که اشعری مسلک بود، گفتش که من معتقدم که تکلیف مالایتاق هیچ عیبی نداره. آقای عبدالجبار بلند شد و گفت آقا من رفتم، خداحافظ شما. صاحب ابن عباد گفت آخه مگه نیومدید مناظره کنید؟ گفت که چرا؟ گفت بچه را بلند میشید میگید؟ گفت دیگه فایده نداره، چون من میخواستم در این گفتگو با این آقا به ایشون الزام کنم که مکتب شما، نظریه شما مستلزم تکلیف مال و یطاق هست. اینم از اول میگه من قبول دارم دیگه، من چه حرفی دارم با ایشون بزنم؟ خداحافظ. اگر پس کسی از اول گفت ما به این عقل و اینا کاری نداریم، ما رأی گیری میکنیم هرچی مردم گفتن، میگیم این حساب نیست، رأی مردم باید با محک عقل ارزیابی بشه، پس به عقل رجوع میکنه. اون وقت میگیم که آیا تحلیل عقلانی انسان شناسی را وقتی خود بررسی بکنه، هستی را، جهان را، انسان را به مبدعی، قایتی، منتقایی براش قائل یا نه؟ پرونده ی آدم در این دنیا باز میشه، در این دنیا هم بسته میشه، یا این که نخیر، این حساب کتاب دیگری جهان داره. بنابراین برمیگرده به هستی شناسی، مبدع شناسی، این بحثاستی، باید برگردیم به ریشه ها. چون فعلا نمیخوایم روی این مبانی و این موضوعات حالا بحث کنیم، آقای امثال آقای سروش هم اینا رو قبول داره دیگه، چون فعلا طلب بحث ما این مستشکل ما اینه، ایشونه، ایشون مستشکلی است که خدا را معتقده، متافیزیک قبول داره، معاد قبول داره، ما روح معاد صحبت میکنیم. حالا که اینا رو قبول داره، عرض میکنیم که وقتی یک مکتبی انسان را دو بعدی دید، قوانینی که براش وضع میکند ناظر به دو بعد باشه، قطعا بهتر است به اون مکتبی که انسان را یه بعدی میبینه و قوانینش فقط یه بعد ناسوتیش. این شد نتیجه. دو، میپرسیم که مکتب حقوقی شما منبعش چیه؟ از چی تقویه میشه؟ میگه از عقل. میگیم خیلی خب، ما عقل قبول داریم، منطقه علاقه بارون وحی هم داریم. حالا از عقل میپرسیم، اگر یک مکتب حقوقی منبع تقویهش عقل است فقط، یک مکتب حقوقی میگه عقل است به اضافه یک عقل قوی تر یعنی وحی، وحی یعنی عقل برتر، کدوماش بهتره؟ عقل میگه اون بهتره، چون که کم نداره که دیگه، نسبت این دو کمال و نقصه. پس کردن اگر این میگفت ما عقل نیست فقط وحی است، اونم میگفت ما وحی نیست فقط عقل است، باید بحث میکردیم که عقل برتر است یا وحی، باید اینم ثابت میکردیم. اون وقت نتیجه میگرفتیم که اگر منبع فقط وحی شد، در اون منبعی که فقط عقل است برتر است، چون وحی عمیق‌تر گسترده‌تر از عقل. اما حالا ما که اصلا نمیگیم نیاز به این نداریم، چرا؟ چون ما عقل قبول داریم. فقهای ما میگویند که مدارک افکان شرعی چهار تاست، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. امام کاظم علیه السلام هم میفرماید یا هشام ان لله علی الناس حجتان، حجتون باطنه حجتون ظاهره، باطنش عقل است، ظاهرش هم انبیا و ائمه اصلا وحی است. پس این دلیل دیگه رو که استدلال دیگه شاخ و دم که نداره که، بلکه این دلیل عقلی است، بحث عقلیه. پس بنابراین این رو هم ما میتونیم بر اساس این میرسیم به بحث سوم، عقل استقرایی تجربی. شما میتونیم مطالبه را کسی از ما داشته باشه، حالا این بحث های عقلیتون قبول، تجربه زندگی چیست؟ مثلا سوم، آیا در تجربه عینی این بحث های عقلی که شما میگید حقانیت را اثبات میکنید، بد را اثبات میکنید، در عمل هم چنین نتیجه داده و میده یا نه؟ میگیم خب قصاص قبل از جنایت عقلا درست نیست. شما بیایید قوانین اسلامی را در جامعه انسانی همش پیاده کنید، نؤمنو به بعضن، نکرو به بعضن، نعفضو به بعضن، نترکو بعضن، نهاشید. ما الان متاسفانه میدانید دوستان، ما یک گرفتاری واقعا داریم، گرفتاری داریم تو مثلا ممکن است مجلسی ها، تو قوه مجریه ها، تو قوه قضاییه ها، یعنی کسانی که الان در مدیریت نظام اسلامی نقش دارن یک دست نیستن که. اگر همه مثل امام فکر میکردن، اعتقاداتشون مثل امام بود، روحیاتشون مثل امام بود، تسلبشون به اسلام مثل امام بود، ما چه دغدغه نداشتیم؟ اون وقت اسلام همش پیاده میشد. ولی حالا هر کسی یه ساز میزنه، این همه جناح بندی ها و افکار و اندیشه ها و مصیبتش هم از اتفاقا متاسفانه از همون جهان غرب دیگه، استعمار آمد کارها رو خراب کرد. غارت منابع مادی ما بد بود اما خیلی بد نبود، خراب کردن فرهنگ ما فاجعه بود. این بده، اینو نمیشه به یه سادی درستش کرد. خرابی های به لحاظ مادی و اینها را میشه آباد کرد. یه چند سال دیگه دو دوره دیگه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور باشه، نه همه حل میشه. اما ایشون که صد دوره دیگر هم رئیس جمهور باشه، زورش به حل این بیماری های فرهنگی نخواهد رسید، برای خاطر اینکه این اصلا نیازمنده به اینه که دانشگاه، مبانی فکری دانشگاهی ما، مدرسه ما، آموزش پرورش ما بنیادن اسلامی بشه. نماز جماعت اونجا بگذاریم، زیارت عاشورا بخوانیم، دعای نمونم کمیل بخوانیم، صبح بچه ها را تو صحن مدرسه ما و یک مدرسه نزدیک خونی ما هستن را از بلندگو میفهمیم. چوب جمع میکنن بیچاره ها را سرما و گرما سخنران میارن روحانی دل روحانی اصلا اشتباه دازه خود به سالونی دارید ببرید که سالون بنشونید صحبت کنید بچه مردم را توی آفتاب گرم و هوای سرد نگه میدارید اصلا به روحانی بدبین میشه کار خوبی نیست به دین هم بدبین میشه این نشسته از پاش درد میگیره رو زمین میخواد بشینه کتش خاکی میشه شلوارش خاکی میشه اذیت میشه این چه کاریه حالا ما میخوایم کار پرورشی کنیم کار دینی هم که میخوایم بکنیم اشتباه سرنا رو از اون در گشادش باد بشمیزن شیپور رو اینا هم مشکلات ما هست این کلیسا نیست اسلام به ذات خود ندارد عیبی اینا به کی بزبایی رو بگیم هر عیب که هست از مسلمانی رو هست از این سبک مسلمانی رو هست این مشکله بعد خدا شاهد است بیاد حالا کل کشورم نه یه جا را لاغل یه استانی را انتخاب کنن تو اون یه دونه استان قوانین اسلام کاملا پیاده بشه یه همین حالا ما از هم میگیم همین ایران اجازه بدن یک استان کاملا پیاده بشه با بقیه استان ها وقت بسنج با بقیه کشور هم بسنج نمیشه که یک روز من در جلسه برای همایش علامه بود خاطر این سر میکنم علامه طباطبایی رضوان الله تبریز خب بنده از اون همایش بودم حضرت آیت الله مسواه به زولا تعالی اونجا کشف داشتم جلسه استراحت بود آمدن برای استراحت چند تا جوانهایی که خب اونجا توی همایش بودن آمدن اونجا و سوالاتی داشتن از ایشون یکی از سوالاتشون این بود که این که اسلام گفته است که حق ارث مرد بر زن دو برابر هست جوابی که میدهن توجیهی که میکنن در روایت هم آمده این برای اینه که نفقه یعنی بار اقتصادی زندگی به دوش مرده بنابراین زن هر چی بهش میرسه میمانه براش نمیخواد خرج بکنه دیگه اما مرد هر چی هم ببره باید خرج زندگی کنه تازه تهش رو برسی دست بعد خالی میشه زن اگر کرم گرفته میمانه براش این هم در روایات آمده هم خب توجیه است که آلم داره جناب آیت الله مصبا همین مطلب را گفت بیان کردن اتفاقا جالبم برای من این بود که ایشون مستند کردن به شهید مطهری خیلی خوشم آمد ایشون فرمود مرحوم آقای شهید مطهری در این بحث اینجوری فرمودن ما هم فرمایش ایشون قبول داریم احترام کرد این خود یک درس اخلاقی نکته بعدی این شد که اینا گفتن که آقا اشکال میگیرن به این که امروز دنیا عوض شد میگن زن خودش باید کار کنه و دیگه خودش دیگه الان زنها تا حقوق بر نباشن اصلا ازدواج نمی کنن میگن ما متکی به شوهر نمیشه بگم که هر روز گرفتار باشیم خودمون میخوام مستقل باشیم اصلا بعضی از جاها زنها اداره کننده اصلا خونه هستن اقتصاد عوض شده پس این مربوط به اون زمانهایی بوده که نظام زندگی مردم اینطوری بوده این دیگه الان جواب نمیده این دیگه عوض شده شرایط عوض شده ایشون فرمودن و جواب جالبی دادن فرمودن که خب بد کاری کردن که عوض کردن کار خوبی نکردن اسلام که میگوید میگوید همون به صلاح بشریت هست اینا به صلاح بشریت نیست حالا آیا این کارا را که کردن خلاقها بیشتر شده یا کمتر شده دعواهای خانواده ها کمتر شده یا بیشتر شده نظام زندگی امنیت پیدا کرده یا ناامن‌تر شده چی گفته که حالا این کار خوبیه ما هم گاهی وقت از غربی الگو میگیریم یه وقت من به یکی از این رؤسای بانک ها میگفتم یه بانکی بود اونجا میرفتم میگم هی زن آوردن نشوندن اونجا دختر رو نشوندن اونجا گفتم حالا این چه کاری شما میکنید خب و پسرها کار ندارن ازدواج نمیکنن حالا این خانم ها اگر کار داشته باشن بالاخره اون مرد زن زندگی رو اداره میکنه میگم دست ما نیست دارم میفرستم برام ما هم خیلی خودمون راضی نیستیم ایشون میگفت میگم اون حالا تا اینا دیگه پخش نشه میگفتش که اتفاقا اونا کارهایشون بهتر از این هاست ولی خب میفرستن برای ما چیکار کنیم دیگه ما اینجا از خود رو به اختیاری نداریم باید قبول کنیم ایشان مسئول هم این هست فرمودن که خب اسلام وقتی که یک دستوری داده است اسلام را ایشون تعبیرش این بود باید همهش را اجرا کرد نه اینکه ما یه تکش رو بگیریم یه تکش رو بگیریم غربی ها اینجوری درست کردن ما هم دوباره اونا هستیم این دیگه نمیشه به قول منطقی ها میگویم نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمت این هست دیگه هم وقت انتظار نداشته باشید که بگید آدید نشد دیدید نشد ندید داشتید پس این هم اگر کسی به ما اولا دلیل عقلی گفتیم اگر کسی واقعا این نیت اجتماعی چیست، اولا به صورت نسبی گفتیم تجربه مثلا زمان پیامبر حالا اولا محدود بود، تجربه موفقی بود و در این دوره هایی هم که حالا الحمدلله ما بالاخره این جمهوری اسلامی هم خدا انشاءالله تداوم بدهد فلانه میشه، بالاخره روز به روز الحمدلله رو به جلو هست دیگه، تجربه موفقی است. همه این ناراحتی های غربی ها آمریکا اسرائیل هم به خاطر همین موفقیت هاست، اگر موفق نبود اینقدر اینا جزا فضل نمی کردن، چون می بینن هی روز به روز موفقیت عدد الگوی دنیا میشه و اینا بعد دیگه ماستاشون رو کیسه کنن و بعد برن عقب. این ناراحت. خب حالا این برای این مقداری که من به عقلم میرسه در این بحث اشکالی که ایشون بر آی مطهری گرفتن دیگه، این دو سه نکته بود که تکرار نکنم خدمت شما عرض کنم. میرسیم به اشکال سوم، ببینیم میتونیم اشکال سوم رو جمع کنیم یا نه. حالا اگر هم نشد جمع کنه شما فکر کنید چه باید بکنید، فردا بیاییم تکمیل بکنیم یا مثلا هستی آینده، بالاخره این بس نباید بمانه، بس ناقص نمانه. من اشکال رو اول عرض کنم خدمت شما. ایشان در سومین اشکالی که آورده اصولش رو من در آوردم دیگه، چون ایشون ماشاءالله خیلی قلم فرساییشون یاده، دو سه صفحه می نویسن ولی نکاتش اینهاست. یک، اشکال سوم ایشان خودش چند تا اشکال داره. یک، گفته است اثبات جامع و کامل بودن احکام فقهی برای اثبات ختم نبوت و کمال دین کافی نیست. شما آمدید جامع بودن و کامل بودن احکام فقهی را ثابت کردید، خیلی خوب، میخواید نتیجه بگیرید که پس نبوت ختم شده باید ختم بشه و دین کامله، میگه این کافی نیست. حالا به تعبیر طلبگی منطقی دلیلتون از مدعاتون چیه؟ اخصه، کوچکتره. چرا؟ زیرا فقه متکفل حل مسائل حقوقی است ولی همه مسائل انسان مسائل حقوقی نیست و همه ابعاد دین خاتم نیز در احکام فقهی خلاصه نمی‌شود. پس دلیل شما بر اثبات کمال دین اخص از مدعاست. شما آمدید کمال فقه را اثبات کرده اید، نتیجه بگید کمال دین را. برای اثبات ختم نبوت و کمال دین باید مسائل مربوط به فلسفه و جهانبینی و اخلاق نیز بررسی شود و اثبات شود که دین خاتم برترین اندیشه ها را در این باره دارد. این فقط فقه نیست، باید مباحث فلسفی را بیارید، جهان بینی را بیارید، اخلاق هم بحث کنید و به اثبات کنید که بله اینا کامله یا کامل ترینه، بعد وقت نتیجه بگید دین پس کامله. لااقل سزل عدین، احکام، عقاید، اخلاق. شما آمدید یه زلش را گرفتید، نه فهمودید. این نکته اولیست که بر آیت متعشمیتایشون اشکال کرد. دو، خب حالا کسی بگوید که ما میخوایم بیاییم به نمایندگی از شهید مطهری و از آثارشون استفاده کنیم، این کار رو بکنیم، بخش حقوقش و احکامش که ایشون توضیح داده ما هم با استفاده از آثار و مبانی ایشون اون دوتاشو تکمیل بکنیم، چطوره؟ ایشون میگه نمیشه، راه را میبنده. دو، اثبات این که آنچه در دین اسلام در زمینه فلسفه یا اخلاق آمده است کاملترین اندیشه ها تا آخر الزمان است ممکن نیست، زیرا هنوز اندیشه های فلسفی یا اخلاقی که در آینده مطرح خواهند شد عرضه نشده است. تا آن اندیشه ها را با اندیشه های فلسفی اسلام مقایسه بکنیم و برتری اندیشه های فلسفی اسلام بر اونها ثابت کنیم، هنوز که اون اندیشه ها نیومده که. پس ما از الان بخوایم حکم بکنیم به این که اندیشه های فلسفی و اخلاقی اسلام برترین هست و کامل است، از همه اندیشه ها برتره، هنوز این وقتش نیست، چون اندیشه های آینده فلسفی اخلاقی نمیدونیم چیا هستن. اینجا یه چیزی هم به یه کسی نام نمیبره میزنه، میگه آره اوایل انقلاب یا آقای ادعا کرد که نمیدونم اینایی که ما میگیم از همه مکتب ها بهتر است. چه میگه من همونجا نقد نوشتم، گفتم مگه شما همه مکتب های غربی رو مطالعه کردین یا حرف میزنید؟ این چه جور ادعاهایی شما میکنید؟ هنوز مطالعه نکرده، همه رو بررسی نکرده، کلی حکم میده. این بحث، این اشکال دوم، نکته دوم که قابل اثبات نیست. این بحث مسئله سه. نکته سوم میگوید در بحث خاتمیت ما با یک مسائلی هم مواجهیم، مثل تعارض علم و دین، مثل تعارض فلسفه و دین. میبایست آقای مطهری به این دو مسئله که اتفاقا مهمتر از آن مباحث فقهی و تحولات در حوزه مثلا ابزارهای زندگی که حالا هواپیما جای استر و شطر نشسته، اونا مهمت، این مهمتره. تعارض علم دین باید آقای مطهری به این میپرداخت، این را حل میکرد، روشن میکرد، به اینم نپرداخته، اینم یه نقصیه. یعنی این جنبه از بحث را همیشون مفعول گذاشته، لذا اینم یه نقص. بحث تعارض علم و دین و فلسفه و دین، اینم شد یک نکته. و نکته چهارم، بله، حالا فعلا داریم نقل میکنیم، اول ببینیم که اشکالات چی هست بعد برگردیم. چهارمین و آخرین نکته ای که در نقد سوم ایشان میبینید، در این نقد سوم خودش چند تا نکته توشه، چهارمین نکته این هست، میگوید عصر جدید، ویژگی عصر جدید و بشر جدید تکنیک و صنعت نیست. که مثلا آیه شهید مظهری بیشتر رفت از این مقوله که ابزارهای زندگی، تکنیک، صنعت، ماشین، اینا اومده زندگی سنتی ابزارهاش دیگه کهنه شده. این نیست، البته اینم هست، اما اساس ویژگی فکر بشر جدید، عصر جدید این نیست. ویژگی عصر جدید تکنیک و صنعت و ماشینی شدن ابزارهای زندگی بشر و فی‌المثل جایگزین شدن هواپیما به جای استر و اشتر نیست، بلکه ویژگی آن علم و عقلانیت است. ویژگی بشر جدید علم و عقلانیت است که در پرتو این علم و عقلانیت پدیده‌ها و نیز روابط انسان‌ها معنای جدیدی پیدا کرده. ولذا مسائل حقوقی بشر جدید تابع علم و عقلانیت جدید است و برای تبیین خاتمیت در ارتباط با مسائل حقوقی میبایست چکار میکردیم یا چکار بکنیم؟ میبایست قبل از پرداختن به این نیازها و مسائل جدید فقهی و مربوط به نظام زندگی بریم ریشه های فکری شا حل کنیم. یعنی به مبانی عقلانی، فلسفی، علمی اینها بپردازیم. یعنی آقای مطهری میبایست ریشه ای قضیه را حل بکنه. اومده روبنا رو حل کرده، به روبنا پرداخته، ولی مرحوم آقای مطهری از این مسئله غفلت کرده و به جای پرداختن به اصل به فرع پرداخته است. میگه اگر بناست ما اجتهادم بکنیم، اجتهاد در فروع مشکل ما رو حل نمی کنه. امروز اجتهاد در اصول باید بکنیم، بریم سراغ ریشه های فرهنگ بشر جدید، علم او را، عقلانیت او را بکاویم، مسئله رو اونجا حل کنیم. اگه اونجا حل کردیم اون وقتی رو به نام حل، اگه حل نکنیم این فایده نداره. این حرف فرمودید. اینها به این صورتی که حالا بنده هم گفتم دیگه دستبندی به این شکل شد از کتاب خودشون یه خواننده عادی در نیاره. ما سبکمون اینجوریه، سبک ما متحریوار هست، یعنی جوری اشکال، جوری بیان نمی کنیم که از اول بتونیم حالا اشکال بکنیم. از اول فکر اشکال کردن نیستیم، از اول فکر فهمیدن. حرف طرف هر چی هست سعی میکنیم خوب بگیم، یعنی اگه حرف خودمون هم هست هم دور میگیم. بست تجربه یه نبری صفحه 155 تا 158 از کنم 3-4 صفحه هست، این عبارت زیاد داره، ولی این 3-4 نکته نکات اصلی سخنان ایشان. حالا باید برگردیم و یکی یکی ما هم به ترتیب اینا رو بررسی میکنیم. یک،
یک عبارت ایشون را که سهو القلم هست عمدیست یا سهویست نمیدانم، که میگوید اثبات جامع و کامل بودن، اثبات ختم نبوت و کمال دین با اثبات جامع و کامل بودن احکام فقهی به دست نمیاد. خب مگر آقای مطهری در مقام این بوده که خاتمیت را اثبات کنه، کمال دین را اثبات بکنه از راه این که چون فقه کامل است؟ آیا ایشون چنین حرفی زده؟ یعنی برن سراغ بحثای ایشون، اومده گفته آقا من میخوام اثبات کنم دین کامله و خاتمه. میگیم از کجا اثبات میکنه؟ میگه چون فقه کامله. چون چیزی در حرفای ایشان نیست. آقای مطهری هم در کتاب ختم نبوت، هم در اسلام و مقتضیات، در خاتمیت، همه جا به این مسئله که میپردازه میفهمد اصل ختم نبوت از ضروریات اسلام. اصلا مسلمان ها این را یک مسئله مسلم میدانند، مثل اصل نبوت است. این بحث نمیخواد. ما حالا ننشستیم که بیام اثبات بکنیم که ختم شده دین و نبوت. این شده. نگم این اثبات بکنیم که ما در مقام اثبات این نیستیم. در مقام بیان رمز مسئله هستیم. هم تبیین بکنیم. هم پس ایشان کلمه اثبات علم این است. آقای دکتر سروش کلمه اثبات به کار برده. این اشتباه. یا سهو است یا عمد است. هرچی هست نمیدانم. ولی کلمه اثبات را ما بیاوریم که بگیم آقای مطهری خواسته است اثبات بکند که دین ختم شده و دین کامله چون فقه کامله. نه. ایشان میگه دین ختم شده است. ادله ایشون میاره چند تا آیه میخونه. آیه شریفه سوری احزاب، آیه 40 سوری احزاب، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، از احادیث نه مثلا مسلم است. اگر کمال دین را همیشون اثبات کرده، از این را اثبات نکرده. در همین کتاب خاتمیت میفهمد خاتمیت را تعریف کردن، گفتن الخاتمون من ختم المراتبه به اثره ها به اجمعه ها. میگه تعریف خیلی خوبیه، از عرف هاست دیگه. این تعریف الخاتم من ختم المراتبه به اثره. میگه خیلی خوب، دین که خاتم است دلیل قطعی داره، ضروریات. این که نمیتونه اثبات کنیم که حالا که دین خاتم است و کامل است، اصلا خاتمیت یعنی همین الخاتم و من ختم المراتب به اثره ها. پس ما نمیخوایم اثباتم بکنیم که این کامل هست، اصل کمال دین الیوم اکملت لکم دینکم هم که داریم، یعنی ادله داریم اینجا. علاوه دلیل عقلی داره. دلیل عقلی چیه؟ همون برهانی که اثبات میکند نبوت ضروریه، همون کمال دین هم اثبات میکنه. چطوری؟ برمیگردیم. نبوت چرا لازم است؟ به خاطر حکمت و رحمت. یعنی چون هدایت انسان با عقل تأمین میشه، خدای حکیم رحیم باید یه ابزار هدایتی دیگری بگذارین بعد. این میشه اصل نبوت دیگه. حالا نبوت ختم میشه، تموم میشه. سوال میکنیم از خدا، میپرسیم آیا طرح هدایت وحیانی را کامل کردی و بستی یا ناکامل بستی؟ عقل دیگه، بس عقلیه. مثل همون اصل سوال اولیه که فرمود که رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. این معنی چیه؟ معنی اینه اگر خدا رسول نبود مردم حجت داشتن. ما میگیم حالا اگر ختم کرده کامل نکرده، بازم مردم حجت دارن. از خدا سوال میکنیم، میگیم اصل نبوت برای چی آورده بودی؟ میگه برای هدایت، که اگه نمی آوردم شما به من اعتراض میکردید. میگه خیلی خوب، حالا این بشر هنوز به هدایت های وحیانی نیاز داشت یا نداشت؟ میگه بله. میگیم کامل کردی یا نکردی؟ میگه نه. میگیم خدایا پس حکمت از کجا رفت؟ رحمت از کجا رفت؟ دلیل عقلیه دیگه. برهان عقلی میگوید اصل الخاتمیت مسلم ضروریه. بحث نداریم که از آقای مطهری یک دلیلی خواسته بیاره، نه نیازی هست، ضروریات. اما شما میگه از ضروریات. حالا که اصل خاتمیت از ضروریات است، کمال دین لازمه لاینفکش است. لازمه لاینفکر. چرا؟ به همین بیانی که عرض کردم. حالا دلیل نقلی نمیخوایم، همون دلیل عقلی که عرض کردم. میگیم اصل نبوت به خاطر حکمت و رحمت خداست برای هدایت مردم. خیلی خوب، این مردم همچنان به هدایت‌های رحمانی نیاز دارن یا نه؟ بله. آیا شریعتی که آوردی ختمش کردی شریعت کامل هست، یعنی جوابگوی این نیازهای هدایتیه یا نه؟ اگر فرمود که نه، میگیم پس حکمت زیر سوال میره. این نیمبنده، یه راه نیمبندیه، یه تریز ناقص، این با حکمت الهی نمیشه. پس خوب دقت کنید، کمال دین لازمه عقلی لایق، مثل این است که میگه آقا برو یه دونه مثلا که قلم بیار. قلم برای چی میخواد؟ میخواد بنویسه. خب دوات هم میخواد دیگه. میاد دیگه. نه آقا نگفتی دوات بیار که. میگه دلالت التزامیه دیگه. وقتی گفتم برو قلم بیار، میخوام بنویسم دیگه، کاغذم باید بیاری. قلمم میخواستم چیکار کنم؟ نه آقا شما نگفتی. میگه دلالت التزامیه است، ملازمه داره. وقتی میبینم که اونجا دود هست، میگم آتش هم هست. بابا من که آتش رو نمیبینم که. میگه خب دلیل عقلیه دیگه، ملازمه داره، علت و معلوله. این حرفای مطهریه جناب آقای سروش. کاش یه قدی فکر میکردی، تعمق میکردی. حیف از آدم اینا را بگه برای مردم بنویسه بی حساب کتاب. آقای مطهری را شما ساده گرفته ای؟ اون متفکر عمیق دقیق اینجوریه؟ اگه اینجوری بود که تمام شده، مطهری هم به تاریخ پیوسته بود. امام نمیاد بگوید که آثار این مرد بی استثناء مفید است. آیت الله خامنه ای بفرماید که اصلا مبانی جمهوری اسلامی رو افکار ایشان است. حسابه این برهان عقلی، حالا برهان نقدی هم که داره، دست کردن به آیات احزاب و سه تا آیه ایشان آورده، خیلی هم زیبا بحث کرده، حالا رجوع کنه بودن در کتاب خاتمیت. آیات خیلی زیبا از آیات استفاده کرده، حذف کردم، یعنی وقتی این آیات رو ایشون توضیح داده خیلی زیبا برداشت کرده از این آیات خاتمیت. آیات میثاق تا حالا من ندیده بودم کسی از آیات میثاق برای خاتمیت استفاده کنه. ایشون استفاده کرد از آیات میثاق، میثاق از انبیا، چون از انبیا میثاق گرفتن که یه پیغمبری میخواد. از پیغمبر ما دیگه میثاق نگرفتن که پیغمبری میاد، دیگه تمام شد. تمام انبیا ازشون میثاق گرفته شد که یکی دیگه میاد، یعنی اون میاد. از ایشون دیگه میثاق نگرفتن کسی دیگه نمیاد، تمام شد دیگه. چند تا دیگه آیه آورده غیر از اون خاتم النبیین. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، از این استفاده کرده خاتمیت. حفظ میشه دیگه، خدا گفته ما اینا دیگه حفظش میکنیم. یعنی چه؟ یعنی دیگه نمیخوام چیز دیگه بیاریم. این هست که قرآن هست تا آخر. بحثای نقلی خیلی زیبا کرده، اما این دلیل عقلی هم که عرض کردم بس. پس این نکته اول، متاسفانه ساعت رفت به آخر. این معلوم شد که این جلسه رو ما نمیتونیم آخر قرار بدیم. دوستان حالا یکی از دو کار رو بکنید دیگه. اگر فردا زحمتتون نیست تشریف میآورید؟ بله. چرا با یه... نه با یه جلسه بلکه بتوانیم دیگه، چون ما رو طرح اشکال سوم کردیم و این اشکالات رو هم بتوانیم بگیم. فردا اگر براتون محضوری نیست و اینا تشریف میآورید، خیلی خوب. پس دیگه حالا این من دیگه وارد این مسئله بعدیش. بله حالا اگه توانید. بله من فکر میکنم دوستان روز کنه سالی هم تشریف میآورید دیگه برای ضبط برنامه. خیلی خوب، پس انشاءالله بگذاریم برای بقیه شو، بگذاریم برای اعتراضی فردا. تعاملی بفرمایید. صلی الله علیه و آله.